با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب یهودا ادامه. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که یهودا برادر ناتنی خداوند عیسی مسیح که نویسنده این نامه کوتاه است، برای جلوگیری از اینکه بعدها عده‌ای به طور خرافی به اعضای خانواده عیسی جایگاه برتری بدهند، خود را فقط به عنوان خدمتگزار عیسی مسیح و برادر یعقوب معرفی کرده است. او این نامه را به مسیحیان محبوب و برگزیده خدای پدر نوشته که در عیسی مسیح محفوظ می باشند. با توجه به این حقیقت که هر ایماندار برگزیده و محبوب خداست، می توانیم با یقین بدانیم که ما نیز امروز مخاطب این نامه می باشیم. یهودا در این نامه درباره ارتداد و انحراف در کلیسا هشدار داده است. همانطوری که خواهیم دید، من و شما امروزه در ایام ارتداد و دوری از خدا زندگی می کنیم. تا زمان روبوده شدن ایمانداران مسیحی از این دنیا چقدر این ایام طول خواهد کشید؟ من نمی دانم و همچنین هیچ کس نمی داند، ولی به طور مشخص می دانیم که در ایام ارتداد و انحراف در این دنیا می باشیم. اکنون با توجه به کلمه محفوظ یا حفظ شده به این نکته جالب پی می‌بریم که از نظر فیزیکی دو راه برای حفظ قضا وجود دارند. یکی از طریق سرکه است و دیگری توسط شکر. امروزه تعداد زیادی از ایمانداران هستند که فکر می‌کنم محفوظ می‌باشند، اما به اصطلاح در سرکه حفظ شده‌اند، یعنی با رفتار خود چنین نشان می‌دهند. روحیه آنان مانند سرکه ترش است. همچنین ایمانداران دیگری نیز هستند که در شکر محفوظ شدند. برای آنها همه چیز شیرین و خوشطعم است. این افراد فقط زنان نیستند. در اینجا بایستی تأکید کرد که ایماندارانی هم که در سرکه نگهداری شده و روحیه ترش دارند، توسط فیض خدا که عامل اصلی حفاظت هر دو گروه می باشد، حفظ شدند. یوحنای رسول در کتاب مکاشفه فصل 12 آیه 11 به ما میگوید: برادران ما با خون بره و با بیان حقیقت او را سرکوب کردند. ایشان جانشان را دریغ نداشتند، بلکه آن را در راه خدمت خدا نثار کردند. و این تنها رایی است که ایمانداران در ایام مصیبت عظیم در آن ایام به پیش می روند و عبور می کنند و ما نیز فقط از همین راه، یعنی از طریق خون بره خدا، پیروز می شویم. هیچ لیاقت و برتری یا قدرتی در ما نیست که بتوانیم بر شریر غلبه کنیم. در اینجا می خواهم به مثالی اشاره کنم که خداوند عیسی مسیح در مورد خودش در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 11 می گوید: من شبان خوب و دلسوزم. شبان خوب از جان خود می گذرد تا گوسفندان را از چنگال گرگ ها نجات دهد. آنگاه در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 27 الی 29 درباره گوسفندانش چنین می گوید: گوسفندان من صدای مرا می شناسند. من نیز ایشان را می شناسم و آنها به دنبال من می آیند. من به ایشان زندگی جاوید می بخشم تا هرگز هلاک نشوند. هیچ کس نیز نمی تواند ایشان را از دست من بگیرد، چون پدرم ایشان را به من داده است و او از همه قوی تر است. هیچ انسانی نمی تواند ایشان را از پدرم بگیرد. اگر یک گوسفند محفوظ است، کار خودش نیست. گوسفند نمی تواند از خودش مراقبت و دفاع کند. او دارای دندانها یا چنگال تیز نیست که توسط آن با دشمن خود بجنگد. همچنین نمیتواند به سرعت بدود. خرگوش نیز نمیتواند از خود دفاع کند، ولی میتواند در زمان روبرویی با خطر فرار کند. یک گوسفند حتی چنین کاری را نیز نمیتواند انجام دهد. یک گوسفند کاملا بی‌دفاع است. وقتی یکی از گوسفندان خدا میگوید میداند که نجات یافته است، به لیاقت خودش افتخار نمی کند، بلکه به شبان خود افتخار می کند، او که عالی و قابل ستایش است. دوست من، اگر می گویید که در مورد نجات خود مطمئن نیستید، در واقع برخلاف شبان خودتان سخن می گویید، چون او می گوید که می تواند از شما نگهداری کند و حفاظت نماید. او می گوید که هیچ موجودی نمی تواند شما را از دستان پدرش بگیرد. سؤال اصلی این نیست که شما می توانید او را نگه دارید، بلکه نکته اصلی این است که او شما را نگه می دارد و حفظ می کند. او می گوید که می تواند چنین کند و موضوع مهم اعتماد شما به او است. دقت می کنید؟ نجات بر پایه کلام خدا استوار است. به خودتان مربوط است که آن را باور دارید یا ندارید. اطمینان شما درباره نجات بر این موضوع استوار می باشد، چون او به طور آشکار گفته است که نجاتی مطمئن دارید. او در مورد نجات شما اطمینان داده است. سوال اصلی این است که آیا سخن او را باور می کنید؟ در نامه یهودا ایام تاریک ارتداد به ما معرفی شده است و خدا هنوز می گوید که او قادر است متعلقان به خودش را حفظ کند. ما نه تنها در عیسی مسیح محفوظ و مطمئن هستیم، بلکه در او برگزیده نیز می باشیم. کلمه برگزیده یا دعوت شده به شیوهی که در کتاب مقدس به کار رفته، فقط دعوتی نیست که فرستاده شده، بلکه دعوتی است که به خاطر روح القدس فرستاده، پذیرفته و به طور واقعی به انجام رسیده است. اجازه دهید به سخنان پولس در نامه اول قرنتیان فصل 1 آیه 22 الی 24 توجه کنیم. زیرا یهودیان خواستار آنند که پیاممان را با معجزه‌ای ثابت کنیم و یونانیان نیز فقط مسائلی را میپذیرند که با فلسفه و حکمتشان منطبق باشد. اما پیام ما این است که مسیح برای نجات انسان مصلوب شد و مرد و این پیام برای یهودیان توهین‌آمیز است و برای یونانیان پوچ و بی‌معنی. اما آنانی که از جانب خدا برای دریافت نجات دعوت شده اند، چه یهودی و چه غیر یهودی، خدا چشمانشان را گشوده تا ببینند که مسیح قدرت عظیم خدا و نقشه حکیمانه اوست برای نجات ایشان. دوست من، اگر در عیسی مسیح حکمت و قدرت خدا را یافته اید، به او اعتماد کرده اید، یکی از دعوت شدگان و برگزیدگان خدا هستید. دعوت فرستاده شده و زمانی که آن را پذیرفته و باور کردید، دعوت و برگزیده شدید. منظور یهودا در اینجا دقیقاً همین است و پولس نیز آن را بیان کرده است. در یهودا آیه 2 می‌خوانیم: از درگاه خدا برای شما طالب رحمت و آرامش و محبت روزافزون می‌باشم. در اینجا بایستی تفاوت این سه کلمه را تشخیص دهیم: رحمت، آرامش و محبت. آنگاه باید همچنین ارتباط قوی آنها با یکدیگر را نیز ببینیم. محبت یک صفت و خصلت خداست، چون خدا محبت است. او رحیم است و فیض خود را فراهم نموده است. محبت خدا شامل همه بشریت می باشد، چون با توجه به انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 می دانیم که او جهان را بسیار محبت نمود. اراده او این نیست که کسی نابود و هلاک شود. امروزه او هر انسانی را در این دنیا دوست دارد. او نور چشمی یا افرادی را ندارد که بیشتر دوست داشته باشد. در محبت او تبعیض وجود ندارد. در کتاب خروج فصل 33 آیه 19 به طور واضح به موسی آشکار نمود که او به دعای موسی به این علت پاسخ نداد که موسی بود که از او درخواست می کرد و به او چنین گفت: من خداوند هستم و رحم و شفقت می کنم بر هر کس که بخواهم. خدا به دعای موسی پاسخ داد چون توضیح آن در وجود خود خدا بود. او با همه مخلوقاتش بر یک پایه و اساس رفتار می کند. خدا محبت است. دوست من، خدا شما را دوست دارد. اگر می دانستید و درک می کردید که خدا چقدر شما را دوست دارد، قلبتان در هم شکسته و عشق از وجودتان جاری می شد. می توانید مانع شوید که محبت خدا را تجربه کنید، ولی هرگز نمی توانید مانع محبت او نسبت به خودتان شوید. او شما را دوست دارد، چه آن را تجربه و احساس کنید و چه نکنید. شما نمی توانید مانع درخشیدن خورشید شوید، اما می توانید چتری را بر سر خود بگیرید تا خورشید بر شما نتابد. چترهای مشخصی نیز وجود دارند که می توانید به کار ببرید تا محبت خدا را تجربه نکنید. به عنوان مثال، چتر مقاومت در مقابل اراده خدا، چتر گناه در زندگیتان و غیره. اگرچه خدا شما را دوست دارد، ولی او شما را توسط محبت نجات نداد. دقت کنید که خدا صفتهای دیگری نیز دارد. خدا قدوس، نیک و عادل است و نمی تواند به سادگی نرده ها یا در پشتی بهشت آسمانی را باز کرده و به طور پنهانی شما را وارد بهشت کند. او نمی تواند چنین کند و مانند یک قاضی دنیوی باشد که از یک سو وظیفه رعایت قوانین کشور را داشته باشد و از سوی دیگر سازش کرده یا رشوه بگیرد برای اینکه مجرمی را از مجازات فراری دهد. اگر یک قاضی چنین کند، فردی تبهکار و فاسد است. اگر خدا نیز چنین رفتاری را با انسان انجام دهد، بهتر از یک قاضی فاسد و تبهکار نیست. نمیخواهم به خدا بی احترامی کنم، چون یقین دارم که خدا هرگز چنین رفتاری نمی کند. خدا قدوسیت، نیکویی و عدالت خود را حفظ می کند. خدا جهان را بسیار دوست داشت و او این جهان را با یک محبت دلسوزانه یا پر از رحمت دوست دارد، یعنی محبتی که به انسان توجه کرده و از او مراقبت می کند. خدا بسیار مهربان و رحیم است. به خاطر همین محبت و رحمت عظیم، او یگانه فرزندش را به عنوان کفاره هدیه داد. فرزند او به عنوان کفاره گناهان قربانی شد. اکنون خدا بر یک پایه و اساس عادلانه و منصفانه می تواند هر گناهکاری را که به نزد او آمده و نجات او را بپذیرد نجات دهد. این کار خدا فیض خدا نامیده می شود. در افسسیان فصل 2 آیه 8 الی 9 نوشته شده است: زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست، بلکه بخشش خداست. این نجات نتیجه کارهای شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد. با توجه به زبان یونانی، تفاوتی آشکار میان فیض و رحمت وجود دارد. فیض به گناهان انسان اشاره می کند و یک صفت پرجلال خدا است که توسط آن این گناهان نمایان و آشکار می شوند. اما رحمت هدیه رایگان خداست که بخشش خدا را نشان می دهد که به طور خاص و فوراً در مورد وضعیت اسفناکی که انسانها در نتیجه گناهانشان در آن قرار گرفته اند اقدام می کند. اکنون می توانید متوجه شوید که فیض خدا و نه محبت خدا به گناهان انسان مربوط است. خدا یک نجات دهنده فراهم ساخته که مجازات گناهان را پرداخت نموده است. بر آن پایه و اساس خدا گناهکاران را نجات می دهد. این فیض خدا است. اما گناه تراژدی و اوضاع غم‌انگیز را در خانواده بشری ایجاد کرد. ما اغلب این سوال را می شنویم: چرا یک خدای پرمحبت بیماری سرطان را اجازه می دهد؟ بیماری و مرگ به عنوان نتیجه گناه وارد زندگی بشریت شده است. خدا وضعیت اسفناکی را که گناه به وجود آورده می‌بیند و رحمت خدا به کمک انسان می‌آید. خدا پر از رحمت است. اگر به عنوان یک گناهکار به نزد او بیایید و نجات او را بپذیرید، او با فیضش شما را نجات خواهد داد. آنگاه چون او پر از رحمت است، رحمت خود را به شما نشان می دهد و در زمان نیاز به شما آرامش عطا می کند. بایستی به شما بگویم که خود من تا کنون دو عمل جراحی سرطان داشتم و پزشکان گفتند که هنوز در بدن من سلولهای سرطانی وجود دارند و هر زمان امکان دارد که دوباره به شدت بیمار شوم. می خواهم با شما صادق باشم. هم اکنون سوال بزرگی که دارم این است که چرا؟ و از خدا میپرسم چرا؟ اما تنها پناه و پناهگاه من پدر آسمانی من است. میدانم که او پاسخ سوال مرا دارد، گرچه هنوز به من پاسخ نداده است. آنچه از او میخواهم رحمت است. او مرا با فیض خودش نجات داده است، ولی هم اکنون رحمت او را میخواهم. رحمت همان محبتی است که در وضعیت اسفناک و پر از درد و رنج ما بر روی این زمین به ما نشان داده می شود. یک گناهکار نیاز به فیض خدا دارد و مطمئنن به رحمت فراوانی احتیاج دارد. در سالهای گذشته از خدا رحمت بسیار زیادی دریافت کردم. می خواهم دوباره بر تفاوت میان فیض و رحمت تأکید کنم. در فکر خدا برای اینکه نجات ما امکان پذیر شود، ابتدا رحمت خدا قبل از فیض خدا نمایان شد. خدا جهان را آنقدر دوست داشت، این رحمت خدا را نشان می دهد که یگانه پسرش را داد، این فیض خدا را آشکار می کند تا توسط او جهان نجات یابد. همین حقایق را می توان در نامه افسوسیان فصل 2 آیه 4 و انجیل لوقا فصل 1 آیه 78 الی 79 نیز مشاهده نمود. ولی برای اینکه اهداف خدا برای نجات بشریت به عمل در می آمد، بایستی فیض خدا قبل از رحمت او انجام می شد و راه را برای رحمت خدا باز می کرد. این حقیقت دارد که در هر فرد فیض و رحمت در کنار یکدیگر عمل می کنند. شخصی که گناهکار و بدون چاره بوده با ایمان به فیض خدا نجات می یابد و رحمت خدا نسبت به او نشان داده شده و به این ترتیب محبت خدا آشکار می شود که آن فرد نیک و عادل شمرده شده است. فقط شخصی که بخشیده شده میتواند برکت داده شود. برای اینکه خدا بتواند ما را شفا دهد، بایستی قبلا ما را عفو کند و ببخشد. بخشش خدا قبل از شفای اوست. قبل از اینکه انسانها بتوانند تقدیس شوند، باید عادل شمرده شوند. فیض خدا بایستی قبل از رحمت خدا باشد تا یک نفر بتواند نجات یابد. برای اینکه اهداف خدا برای نجات انسان امکان پذیر شوند، باید فیض خدا قبل از رحمت خدا برای انسان انجام شود. فیض باید ابتدا به پیش برود و راه را برای آمدن رحمت هموار کند. دوست من، قبل از اینکه انتظار رحمت خدا را داشته باشید، بایستی فیض خدا یعنی نجات توسط ایمان به عیسی مسیح را بپذیرید. برای دریافت رحمت خدا باید به نزد عیسی مسیح آمده و فیض خدا را قبول کنید. این هدیه رایگان خداست که محبت خدا را نمایان می کند. هر که ایمان آورد نجات می یابد و رحمت خدا را دریافت خواهد نمود. صلح و آرامش خدا همان تجربه ای است که به قلب کسی می آید که به عیسی مسیح ایمان آورده و اعتماد کرده است. بولس رسول در رومیان فصل 5 آیه 1 می گوید: پس چون به وسیله ایمان به عیسی مسیح در نظر خدا پاک و بیگناه محسوب شده ایم، از رابطه مسالمت آمیز با خدا بهره‌مند هستیم. این رابطه زمانی ایجاد شد که خداوند ما عیسی مسیح جانش را بر روی صلیب در راه ما فدا کرد. صلح و آشتی با خدا دانستن این حقیقت است که رسیدن به آمدن به حضور خدا سخت و مشکل نیست. او این کار را برای من و شما دشوار نمی سازد. می توانید با آرامش و اطمینان به نزد او بیایید، چون توسط ایمان به عیسی مسیح با او صلح و آشتی کرده اید. او می خواهد بدانیم که اکنون محکومیتی بر علیه ما وجود ندارد، چون می دانیم گناهکارانی هستیم که به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود اعتماد کرده ایم. دنیا ممکن است با انگشت شما را نشان داده و شما را رد کند، اما خدا شما را پذیرفته است. او شما را دوست دارد و می خواهد آرامشی عظیم را به شما بدهد که بر پایه وعده های خدا استوار است. در رومیان فصل 8 آیه 28 نوشته شده است: پس اگر ما خدا را دوست داریم و مطابق خواست او زندگی می کنیم، باید بدانیم که هرچه در زندگی ما اتفاق می افتد به نفع ما است. و این چه وعده عالی و آرامش بخشی است که خدا به ما داده است.